بخش سوم ریشه های نظام سرمایه‌داری در طول تاریخ. این بخش در چندین جلسه صورت می‌گیرد که جلسه اول از تولید خردکالایی تا پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری مورد بحث قرار می‌گیرد. در جامعه بدوی و سپس در جماعات روستایی که در انقلاب نوسنگی زاده شدند، تولید اساساً مبتنی بر رفع نیازهای گروه‌های تولید کننده بود. مبادله صرفاً بر حسب تصادف انجام می‌گرفت و فقط بخش بسیار ناچیزی از محصولات جماعت را شامل می‌شد. چنین شکلی از تولید مستلزم سازمان سنجیده کار است. در واقع می توان گفت کار به طور مستقیم امری اجتماعی است. سازماندهی سنجیده کار اما الزاماً همان سازماندهی آگاهانه و مسلماً علمی نیست. دقیقاً از آنجایی که هیچ گونه فشاری جهت ثروت اندوزی خصوصی بر فعالیت‌های اقتصادی اعمال نمی‌گردد، مسائل بسیاری به دست بخت و اقبال سپرده می‌شود. مانند اخلاق، عرف، رسومات، مناسک، مذهب، جادو، اینها می‌تواند در تغییرات و آهنگ فعالیت‌های تولیدی نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد. لیکن اینها اساساً و همواره برای ارضای نیازهای مبرم جمعی هستند و هدف نهایی آنها مبادله یا ثروت اندوزی نیست. اما به تدریج از بطن این جامعه بدوی شکل دیگری از سازمان اقتصادی پدیدار گشت که متضاد با آن بود. در نتیجه پیشرفت تقسیم کار و پیدایش تولید افزونه تولید، نیروی کار جمعی به سرعت در واحدهایی که مستقل از یکدیگر به کار می‌پرداختند تقسیم گردید، مانند خانواده‌های بزرگ، خانواده‌های پدرسالاری و غیره. خصلت خصوصی کار و مالکیت خصوصی محصولات کار و حتی وسایل تولید به تدریج منجر به جدایی اعضای جامعه از یکدیگر شد. حالا دیگر افراد و واحدها در حیات اقتصادی دارای روابط مستقیم با یکدیگر نبودند. مناسبات آنها اکنون از طریق واسطه‌های تبادل محصولات کارشان یعنی کالا شکل می گرفت. اما مفهوم ما از کالا چیست؟ کالا محصول کار اجتماعی است که مقصود از آن تولید برای مبادله آن به وسیله تولید کننده است و نه مصرفش به وسیله تولید کننده و یا جماعتی که تولید کننده عضو آن است. لذا این شرایط اجتماعی اساساً با شرایط اجتماعی که در آن کل تولیدات برای مصرف بلاواسطه جماعت تولید کننده بود تفاوت دارد. یعنی تفاوت بنیادی ما بین جامعه‌ای که تولید در آن اساساً برای مصرف مستقیم تولید کنندگان است و جامعه‌ای که تولید در آن برای مبادله صورت می‌گیرد. نخستین بار تولید کالایی در حدود 10 تا 12 هزار سال پیش در خاورمیانه در چارچوب نخستین تقسیم کار بنیادی ما بین صنعتگران حرفه‌ای و روستاییان، یعنی پس از پیدایش اولین شهرها، پدیدار گشت. تولید خردکالایی سازمانی اقتصادی است که در آن تولید برای مبادله توسط تولید کنندگانی صورت می‌گیرد که کماکان حاکم بر شرایط تولیدی خیش باقی ماندند. اگرچه اشکال متنوعی از تولید خرده کالایی خصوصا در عصر باستان و همچنین در شیوه تولید آسیایی که شامل کشورهای نظیر ایران، هندوستان و چین را میشد وجود داشت، ولی شکوفایی اصلی نظام در سده های 14 و 16 در شمال و مرکز ایتالیا و همچنین در شمال جنوب و هلند و تا حدود کمتری در انگلستان و فرانسه و آلمان غربی به وقوع پیوست. این شکوفایی نتیجه انحطاط نظام ارباب رعیتی در این مناطق و همچنین ناشی از این واقعیت بود که صاحبان کالاها که در بازار به داد و ستد اشتغال داشتند به طور کلی و از حقوق کم و بیش برابری برخوردار بودند. دقیقا همین آزادی و برابری نسبی صاحبان کالا در جامعه تولید خرده کالایی است که به ما اجازه درک عملکرد واقعی مبادله یا به اصطلاح اقتصاد بازار را می‌دهد. بدین معنا که علارغم تقسیم کار پیشرفته موجود، امکان تداوم تمام فعالیت‌های اساسی تولیدی را میسر می‌ساخت. بیان که این فعالیت‌ها متکی به تصمیمات سنجیده جماعت یا حکام آن باشد. در این مرحله تقسیم کار کم و بیش بی‌نظم و آزاد جایگزین سازمان کار بر پایه تقسیم با برنامه نیروی کار در شعب مختلف فعالیت‌های ضروری برای برآوردن نیازهای شناخته شده جامعه می‌گردد. حال مبادله و نتایج آن جایگزین برنامه ریزی مرسوم و یا آگاهانه در تخصیص این منابع می‌گردد. قوانینی که مبادله از آنها تبعیت می‌کند، نتیجه فوق را دست کم در دراز مدت تضمین می‌کند. کالاها بر حسب مقدار کاری که برای تولید آنها لازم است مبادله می‌شوند. برای نمونه محصول کار روزانه یک کشاورز با محصول کار روزانه یک بافنده مبادله می شود. دقیقاً در بدو پیدایش تولید خرده کالایی، زمانی که تقسیم کار ما بین صنعتگران و روستاییان هنوز بسیار ناقص است و زمانی که هنوز بسیاری از فعالیت‌های پیشه‌وری در مزارع انجام می‌گیرد، به وضوح آشکار می‌شود که مبادله فقط بر پایه چنین برابری می‌تواند استوار باشد. در غیر این صورت، این و یا آن فعالیت تولیدی که هنگام مبادله با معادلی نازل‌تر از میزان واقعی خود روبرو می‌شود، فوراً مطرود می‌گردد. بدین ترتیب در آن بخش کمیابی پدیدار می‌گردد. این کمیابی موجب بالا رفتن قیمت می‌شود و بنابراین معادلی که تولید کننده مزبور دریافت می‌کرد نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه فعالیت‌های تولیدی در بین بخش‌های مختلف تولیدی تغییر جهت داده، قانون برابری دوباره برقرار می‌گردد. پس در ازای مقدار کار انجام شده، مقدار مساوی ارزش مبادله می‌شود. قانونی را که حاکم بر مبادله کالاهاست و نیز از طریق آن حاکم بر توزیع تولید نیروی کار و تمام نیروهای تولیدی در شاخه‌های گوناگون فعالیت تولیدی است، قانون ارزش می‌نامیم. بدین ترتیب قانون مزبور یک قانون اقتصادی است که اساساً بر شکل ویژه‌ای از سازمان کار، یعنی مناسبات شکل یافته بین انسان‌ها استوار است. چنین مناسباتی از مناسبات متداول در اقتصادی که بر طبق رسوم و یا انتخاب آگاهانه تولید کنندگان همیشه تریزی شده باشد کاملا متمایز است. قانون ارزش شناخت اجتماعی کار را که به کار خصوصی بدل شده است تضمین می کند. بدین معنا که قانون ارزش باید بر طبق آن معیارهای عینی موجود را برای همگان یکسان کند. بنابراین غیر قابل تصور خواهد بود که کفاش مثلا تنبلی که نیاز به 2 روز کار جهت تولید 1 جفت کفش دارد که یک کفاش ورزیده مشابه آن را در 1 روز تولید می کند بتواند 2 برابر ارزش کفاش دومی تولید کند. اگر عملکرد بازار آنچنان می بود که تنبلی و فقدان مهارت را عوض دهد، در آن صورت جامعه‌ای که بر مبنای تقسیم کار و کار خصوصی استوار بود به سرعت به انحطاط و حتی زوال کامل سوق می‌یافت. بدین دلیل است که برابری روزهای کار که توسط قانون ارزش تضمین شده است معادل برابری متوسط اجتماعی کار است. در جوامع پیشا سرمایه‌داری این برابری متوسط معمولاً ثابت بوده و همگان بدان واقفند، چرا که تکنیک‌های تولیدی در چنین جامعه‌ای به کندی بسیار پیشرفت می‌کند. بنابراین می‌توان چنین گفت که ارزش کالا توسط مقدار کار اجتماعی لازم برای تولید آن تعیین می شود. حال می پردازیم به ظهور پول یا سرمایه پولی. در تولید خرده کالایی صاحبان مزارع کوچک و صنعتگران خود محصول کارشان را به بازار می آوردند. اینان محصول خود را در بازار می‌فروشند تا محصولاتی را که برای مصرف بلاواسطه لازم دارند و خود آنها را تولید نمی‌کنند خریداری کنند. فعالیت اقتصادی آنان را در بازار می‌توان در فرمول فروش برای خرید خلاصه کرد. لیکن تولید خرده کالایی به سرعت وجود یک وسیله مبادله‌ای مورد قبول عام که نام آن را معادل عام نیز می‌گذارند به منظور تسهیل عمل مبادله لازم می‌آورد. این وسیله مبادله عام که تمام کالاها در مقابل آن مستقل از یکدیگر مبادله می‌شوند پول نامیده می‌شود. با پیدایش پول موجود اجتماعی جدید و در پی پیشرفت جدید در تقسیم اجتماعی کار یک طبقه اجتماعی جدید یعنی صاحبان پول مستقل و در تضاد با صاحبان کالاهای ساده پدیدار می شوند. در آن زمان اینا همان رباخاران و یا تاجران خبره در تجارت‌های بین‌المللی هستند. صاحب پول در بازار فعالیتی کاملاً متفاوت با فعالیت دهقان کوچک یا صنعتگر دارد. او که با مبلغی پول به بازار می‌آید، دیگر برای خرید نمی‌فروشد، بلکه برای فروش می‌خرد. صنعتگر یا روستایی کوچک می‌فروشد تا کالاهای متفاوت با آنچه که خود تولید کرده بود خریداری کند. اما هدف از این عمل کماکان برآوردن نیازهای کم و بیش بلاواسطه است. در صورتی که صاحب پول نمیتواند عمل خرید برای فروش را صرفاً برای برآوردن نیازهای خود انجام دهد. برای بانکدار و یا تاجر عبارت خرید برای فروش تنها آن زمانی مفهوم دارد که فروش مبلغی بیش از آنچه که هنگام ورود به بازار داشته برآورده کند. بنابراین فعالیت رباخار و یا تاجر برای افزایش ارزش پول توسط ارزش افزونه و تحصیل ثروت به عنوان یک هدف است. بنابراین سرمایه، البته در اینجا در شکل اولیه و ابتدایی آن، یعنی سرمایه پولی منظور است، ارزشی است در تلاش برای کسب ارزش افزونه. تعریف مارکسیستی سرمایه کاملا مغایر با تعریف متداول در کتب بورژوایی است که بنابران سرمایه به طور ساده منظور هر ابزار کار یا حتی مبهم‌تر از آن هر جنس با دوام است. تأکید می‌کنیم تمام مقولات اقتصادی، مقوله سرمایه تنها زمانی درک می‌شود که اگر بفهمیم که سرمایه بر پایه روابط اجتماعی مشخص ما بین افراد انسانی استوار است. روابطی که به صاحب سرمایه اجازه تصاحب ارزش افزونه‌ای که توسط شخص دیگری تولید شده را می‌دهد. در اینجا البته وجود سرمایه را نباید با موجودیت شیوه تولید سرمایه‌داری اشتباه کرد. بالعکس، هزاران سال قبل از تولید شیوه تولید سرمایه‌داری در سده‌های 15 و 16 در اروپای غربی سرمایه وجود داشت و در گردش بود. رباخاران و تاجران ابتدا در جوامع پیشا سرمایه‌داری که بر پایه مناسبات بردهداری، فئودالی و نیز آنهایی که بر پایه شیوه تولید آسیایی استوار بودند ظاهر شدند. در این جوامع آنان اساساً در خارج از حیطه تولیدی فعالیت می‌کردند. آنان ابداع پول در جامعه طبیعی را تضمین کردند و محصولات تفننی را از نقاط دوردست وارد کردند و اعتبار حداقلی را برای طبقات دارا که املاک غیر منقول زیاد داشتند اما پول کم و سلاطین و امپراتوران تضمین کردند. البته چنین سرمایه‌ای از نظر سیاسی ضعیف است و در برابر اخاذی، چپاول و مصادره حمایت نمی‌شود. بدین خاطر است که صاحبان پول به حفاظت از سرمایه خود پرداخته و حتی بخشی از آن را از انظار مخفی می‌کردند و از ترس مورد مصادره واقع شدن آن را با دقت خاصی در زمینه‌های مختلف سرمایه گذاری می کردند. در سده‌های نخستین قرون وسطا اموال برخی از ثروتمندترین گروه‌ها ضبط و مصادره می شد. برای مثال تامپلرها در فرانسه را در سده 14 می توان نام برد. بانکداران ایتالیایی که در سده 14 هزینه جنگ‌های شاهان انگلیس را تأمین می‌کردند، به خاطر آنکه این پادشاهان دیون خود را نپرداختند، سرمایه‌های خود را این بانکداران از دست دادند. تنها زمانی که تعادل سیاسی نیروها به آن درجه‌ای تغییر یافت که مصادره مستقیم و غیر مستقیم سرمایه هرچه دشوارتر گردیده که در آن دوره انباشت و رشد سرمایه با تداوم هرچه بیشتر میسر شد. از این زمان است که رسوخ سرمایه در قلمروی تولید و نیز تولد شیوه تولید سرمایه‌داری و ظهور سرمایه‌داری نوین امکان پذیر می شود. اکنون دیگر صاحب سرمایه به طور ساده یک رباخار، یک بانکدار و یک تاجر نیست. او مالک وسایل تولید است. یعنی کارگر استخدام می کند و تولید کارخانه‌ای و صنعتی را سازمان می دهد. دیگر ارزش افزونه از طریق هیئت توزیع استخراج نمی شود. تولید ارزش افزونه اکنون به طور کلی در روند تولید انجام می شود. حال ببینیم ارزش افزونه در این جوامع چگونه حاصل می شود. در جامعه پیشا سرمایه داری، یعنی وقتی که صاحبان سرمایه اساساً در حیطه گردش فعالیت دارند، ارزش افزونه را فقط می توانند از طریق استثمار انگلوار درآمد دیگر طبقات جامعه تصاحب کنند. منشأ این ارزش افزونه انگلی تنها می تواند بخشی از تولید افزونه کشاورزی باشد که اشراف و یا کلیسا مالک آن هستند، یا بخشی از درآمد ناچیز صنعتگران و دهقانان. این ارزش افزونه تا حدود زیادی نتیجه چپاول بود. دزدی دریایی، غارتگری و تجارت برده در تحصیل ثروت اولیه تاجران عرب، ایتالیایی، فرانسوی، فنلاندی، آلمانی و انگلیسی در قرون وسطا نقش اساسی بر عهده داشتند. بعدها خرید مالک التجاره از بازارهای دوردست به بهای نازلتر از ارزش واقعی آن و فروش آنها در نواحی مدیترانه، اروپای غربی و مرکزی به بهایی گرانتر از این ارزش، نقش مشابهی در ثروتمندتر شدن تاجران و بانکداران پرتغالی، اسپانیایی، هلندی، انگلیسی و فرانسوی ایفا کرد. واضح است که این چنین ارزش افزونه صرفاً نتیجه انتقال ارزش است. مجموع ثروت کل جامعه افزایش نمی‌یابد. برخی آنچه را که دیگران از دست داده‌اند به چنگ می‌آورند. در حقیقت ثروت سرانه کل بشریت در طول هزاران سال نسبتاً به میزان ناچیزی افزایش یافت. لیکن این نکته از زمان پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری کاملاً به گونه دیگری بوده است. از این زمان به بعد ارزش افزونه دیگر در فراشد گردش کالا استخراج نمی شود، بلکه در طول روند تولید ظاهر می شود و بنابراین پیوسته به میزان آن افزوده می گردد. در جلسات پیش دیدیم که در تمام جوامع پیشا سرمایه‌داری، تولید کنندگان مانند بردگان، صرفا و دهقانان ملزم بودند که کار هفته و یا تولید سالانه خود را به بخشی که خود مصرف می کردند، به عبارت دیگر تولید لازم، و بخشی که توسط طبقه حاکم غصب می گردد یا تولید افزونه اجتماعی تقسیم کنند. در کارخانه سرمایه‌داری نیز پدیده مشابهی به وقوع می پیوندد. هرچند که پیدایش روابط بازار که به نظر می رسد بر خرید و فروش آزاد نیروی کار بین سرمایه دار و کارگر حاکم است، آن را پنهان می کند. بیشتر توضیح می دهیم. در کارخانه کارگران از آغاز کار روزانه یا هفتگی ارزش جدیدی در مواد خامی که به کار می‌گیرند می‌آفرینند. کارگر پس از ساعت‌ها یا روزها کار معین ارزشی تولید می‌کند که معادل است با میزان دستمزد روزانه یا هفتگی او. هر آینه کارگر در این لحظه مشخص از کار دست بکشد، سرمایه‌دار هرگز نخواهد توانست که 1 ریال ارزش افزونه تصاحب کند. تحت چنین شرایطی خرید نیروی کار در خدمت منافع سرمایه‌دار نیست. همانند رباخار یا تاجر قرون وسطایی، سرمایه‌دار می‌خرد که بفروشد. سرمایه‌دار نیروی کار را فقط بدان جهت خریداری می‌کند که بتواند آن چیزی را که در نتیجه نیروی کار تولید شده است به بهای گرانتر از هزینه خرید اجزای متشکل محصول من جمله نیروی کار به فروش برساند. این مقدار اضافی ارزش افزونه است، یعنی که سودی است که او می‌برد. بنابراین قرار بر این است که اگر تعداد ساعت کار معادل دستمزد یک کارگر برابر 4 ساعت باشد، کارگر را نه برای مدت 4 ساعت بلکه برای مدت 6، 7، 8 و یا 9 ساعت به کار واخواهد داشت. در طول این 2، 3، 4 یا 5 ساعت کار اضافی است که کارگران را برای سرمایه‌داران ارزش افزونه تولید کرده و در مقابل آن هیچ چیزی دریافت نمی‌کند. بدین ترتیب جوهر ارزش افزونه، یعنی کار مجانی که سرمایه‌دار قصد می‌کند، نهفته است. یقیناً خواهید گفت که این یک دزدی است. پاسخ آن هم آری است و هم نه. از نقطه نظر کارگر پاسخ مثبت است و از نقطه نظر سرمایه‌دار منفی است. در حقیقت سرمایه‌دار ارزشی را که توسط کارگر تولید شده یا قرار است که تولید شود در بازار خریداری نمی‌کند. او کار آنان، یعنی کاری که کارگر به انجام خواهد رساند، را نیز نمی‌خرد. در این صورت دزدی واضح و مستقیم صورت می‌گرفت. یعنی سرمایه‌دار برای چیزی به ارزش 200 ریال فقط 100 ریال پرداخته است. در واقع سرمایه‌دار نیروی کار کارگر را خریداری می‌کند. نیروی کار در سرمایه‌داری به کالا بدل شده و همچون دیگر کالاها دارای ارزشی است. ارزش نیروی کار توسط میزان کار لازم برای تجدید تولید آن تعیین می شود. یعنی آن چیزی که برای امرار معاش کارگر و خانوادهش ضروری است. واقعیت این است که میان ارزش تولید شده توسط کارگر و ارزش کالاهای ضروری که امرار معاش کارگر را تضمین می کند تفاوتی وجود دارد. این تفاوت منبع ارزش افزونه بوده و منتج از بالا رفتن باراوری کار کارگر است. از آنجایی که نیروی کار به کالا بدل شده و از آنجایی که کارگران در آن چنان موقعیتی قرار دارند که دیگر هیچ گونه دسترسی به وسایل تولیدی خود و یا وسایل امرار معاششان را ندارند، سرمایه‌دار قادر می‌گردد که مزایای رشد در باراوری کار را به تصاحب خود درآورد. در جلسه بعد به شرایط پیدایش سرمایه‌داری نوین خواهیم پرداخت. رفرنس‌ها برای مطالعه فراتر این جلسه: مزد، بها، سود، اثر کارل مارکس. مقدمه به اقتصاد سیاسی، اثر روزا لوکزامبورگ. علم اقتصاد، اثر ارنست مندل، فصل 2 و 3. رخسارهای اقتصادی در روند تکامل اجتماعی، اثر ارنست مندل. مدخلی بر اقتصاد سیاسی، اثر ژاک والیه و پیر سالامان.